کتاب زیستن درون قلب با عشق و مهر تقدیم به همه روح‌های الهی نادا قسمت نهم. من به بیش از هزاران نفر که ماجرای تجربیات درون قلبشان را برایم تعریف کرده اند گوش فرا دادم، حتی با این وجود که برخی از آنها همانند هم هستند، واضح است که تصاویر قلب سوای این واقعیت ثابت و ساختار یافته‌ای که همگی در آن به سر می‌بریم بیشتر مانند رویاست. ماهیت تجربیات افراد طیف وسیعی را در بر می‌گیرد. مراقب هر گونه توقع از پیش تعیین شده‌ای باشید. وقتی که وارد فضای درونی خیش می شوید، با قلبی باز، ساده و بی‌آلایش باشید. تجربه شما قطعاً منحصر به فرد برای خودتان خواهد بود. در اینجا مثال‌هایی از آنچه افراد دیگر تجربه کرده اند وجود دارد. بنابراین می توانید به این نتیجه برسید که چقدر فضای مقدس قلبتان متنوع و متفاوت است. یک تجربه. وقتی خواستم که فضای مقدسم مملو از نور شود، بلافاصله همان گونه شد. وقتی این اتفاق رخ داد، خیلی خوشحال شدم، چون معمولاً وقتی چیزی می‌خواستم اتفاق نمی‌افتاد. آن نور ملایم و فروزان بود، نه نوری درخشان مثل درون خانه‌ام. به اطراف نگاه کردم و متوجه شدم که در یک معبد بزرگ و پرنقش و نگار مثل معبد مصریان هستم. فقط به نظر می‌رسید که سنگ‌ها الکتریکی‌اند و از خود نور ساطع می‌کنند. روی دیوارها هیروگلیف‌های وجود داشت. وقتی نزدیکتر رفتم که بتوانم بهتر آنها را ببینم، انگار زنده بودند و شروع به رقص کردند. به نحوی یکی از خطوط که تقریباً شامل 20 تصویر بود را به طور کامل درک کردم. نمی توانم به شما بگویم که چه می گفت، فقط می دانستم که در قلبم چه معنایی دارد و شروع به گریه کردم. تجربه دیگر. به سمتی پیچیدم و دروازه‌ای بسیار مرتفع دیدم. از دروازه به اتاق دیگری رفتم که آنجا زنی زیبا همچون ملکه‌ها با زلف و چشمان سیاه و ردای بلند زرین بود. شبیه مصریان بود. بدون گفتن کلمه‌ای دستم را گرفت و مرا به سمت اتاقی کوچک و ساده هدایت کرد. مرا تا داخل اتاق آورد و ناپدید شد. بلافاصله دریافتم که وارد فضای مقدس درونیم شدم. ناگهان اتاق شروع به تغییر کرد. اندازش آنقدر بزرگ شد به طوری که عرض آن به بیش از یک مایل رسید. به قدری بزرگ شد که دیوارها ناپدید شدند. سپس متوجه شدم که در اعماق فضا هستم. آنگاه شما درانالو از من خواستید که بازگردیم. مرد جوانی که گفته بود فکر نمی کند اتفاقی برایش رخ بدهد، چون آن هرگز کارساز نیست، تجربه خود را در میان گذاشت. وقتی خواستم آنجا نورانی باشد هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین شروع به دیدن کردم تا بتوانم مسیرم را آنطور که شما درانالو پیشنهاد کرده بودید درک کنم. به نوعی می دانستم کجا هستم. همه چیز خیلی آشنا بود. به سمت چپ چرخیدم و تقریبا مثل یک نقاشی امپرسیونیستی می توانستم شکل اجمالی کمرنگ چیزی که ظاهر شده بود را ببینم. سبک نقاشی امپرسیونیسم با نقاشی برداشت گرایانه، در این شیوه هنرمند تلاش دارد با کمک ضربات پیاپی و شکسته قلمو و به کار بردن لخته‌های رنگ‌های تجزیه شده و تابناک که ارتعاش تشعشعات نور خورشید را در ذهن تداعی می کند، دریافت و برداشت مستقیم خود را از دیده‌های زودگذر به شکل رویاگونه به تصویر کشد. در این روش، اصول مکتبی طراحی دقیق، سایه روشنکاری، ژرف‌نمایی فنی و ترکیب بندی متعادل و معماری گونه رعایت نمی شود. به آرامی شروع به درک حالات و اشکال کردم و شکلها عنقریب درخشانتر شدند، به طوری که در دنیایی بودم که فقط نور بود. یعنی این که جامد نبود، بلکه بیشتر مانند هولوگرام بود. نور شروع به حرکت کرد و الگوهای هندسی تشکیل می داد. احساس کردم خودم نیز به همراه جریان روان نوری که به سمت منبع خود باز می گردد در حال حرکتم. خیلی زیبا بود. احساس حرکت سریع هیجان انگیز بود. این هرچه بود مرا می کشید و می توانستم آن را ببینم. خطوط نور از همه سوی جهان به این مکان واحد که به سرعت به آن نزدیک می شدم باز می گشت. اندازه و عظمت این واقعه در مقیاس کیهانی بود. در تمام اینها احساس می کردم همچون ذره ریزی هستم. همین که مانند جیوه به درون این میدان نور فرو می رفتم می دانستم که خانه هستم. با یک حرفه بزرگ قبلاً آنجا بودم. در مرکز این تجربه جذاب توپ گردی از آب حیات وجود داشت. درست زمانی که شما آدرانالو از من خواستید که بازگردیم، وسط این توپ نورانی پر از آب افتادم. می دانم که به آنجا باز خواهم گشت. نمی خواهم این تجربه متوقف شود. نمی خواهم از آنجا بازگردم. خیلی سرخوش بودم. این ماجراها همچنان ادامه دارند و همیشه متفاوت هستند و همواره بیانگر شخصیت مراقب کننده قلب هستند. پس از شنیدن صدها دست از این داستانها روشن گردید که واقعیتی دیگر در قلب وجود دارد که به همان اندازه این دنیای ساختار یافته ذهن که همگی ما ظاهراً در آن به سر می بریم مهم است و چه بسا مهمتر. چه چیزی می تواند شما را از داشتن این تجربه باز دارد؟ دلایلی وجود دارد که برخی از افراد نمی توانند وارد فضای قلب شوند یا اگر این مکان خاص را یافتند حس می کنند که باید فوراً آنجا را ترک کنند. تقریباً 2 سال آموزش دادن و گوش سپردن به این افرادی که نمی توانستند وارد قلب شوند طول کشید تا به علت آن پی بردم. همانطور که پیشتر به آن اشاره کردم، کسانی که تجربیات عاطفی دلخراشی در زندگیشان داشتند، به خصوص تجربیات بد و منفی در زمینه روابط و عشق، اغلب دردشان را زمانی که وارد فضای مقدس قلب می شوند دوباره در ذهن مجسم می کنند. این به قدری دردناک است که آنها احساس می کنند باید آنجا را ترک کنند. این شایع ترین مسئله است. مسئله ترس نیز وجود دارد. ترس از ناشناخته. بعضی از افراد هنگامی که تصاویر قلب را تجربه می کنند، فوراً از این که در می یابند آنها تا چه اندازه واقعی هستند، ترس به روحشان نفوذ کرده و آنها را دور می کند. متوجه شدم اگر مورد این باشد و اگر کسی بتواند شخص را فقط برای مدتی کوتاه آنجا درون قلب نگاه دارد، ترس از بین رفته و همه چیز درست می شود. رازش نحوه ترغیب کردن کسی برای ماندن در آنجاست تا زمانی که ترس او از بین برود. مسئله سوم که پیشتر در کتاب به آن اشاره کردیم، زمانی است که افراد انتظار دارند که حتما ببینند و متوجه نمی شوند که به طرق دیگری، مثلا با شنیدن، لمس کردن، بوییدن یا چشیدن هم می توانند ببینند. همانطور که اشاره کردم، در اوایل می توانستم فقط حدود 50% مخاطب جذب کنم، اما در ژانویه سال 2002 در خصوص این مسائل که افراد را از فضای مقدس قلبشان دور می کرد چیزهایی یاد گرفتم. در جلسه آلمان 174 نفر از 180 نفر قادر به تجربه فضای درونی مقدس قلبشان بودند. با این وجود همچنان در حال یادگیری و یادآوری هستیم. فصل پنجم، یگانگی آسمان و زمین، هماهنگی دم و بازدم، رفتن روی صحنه خیلی ساده است. یکی از چیزهایی که مردمان بومی جهان به من آموختند این است که قبل از هر مراسم مهمی اول باید عاشقانه با زمین مادر متصل شد، بعد با آسمان پدر و از طریق این تجربه نهایتاً با روح بزرگ یا خداوند. وقتی کسی وارد فضای مقدس قلب می شود، دیگر فرقی نمی کند. در غیر این صورت، این فضای سخت دستیافتنی باقی می ماند. آنچه به شما می گویم را ابتدا در سال 1981 توسط یکی از مرشدانم جیمی رینا که اهل تاوس پوئبلو بود آموخته بودم و آن را روشی بسیار ساده و خام می دانستم. اما در اینجا یکی از معلمان بزرگ معنوی شریعت کرایا یوگا وارد می شود و به گونه ای زیبا سخن می گوید. من در خلال رویدادی به نام قلب خورشیدی در جیکل آیلند ایالت جورجیا در سال 1996 قرار بود روی استیج بروم. چند معلم معنوی به نوبت مخاطبان را به وحدت بیشتر و بیشتر با روح هدایت می کردند. من نفر بعدی بودم. پشت صحنه در یک اتاق کوچک مقابل یک محراب مدیتیشن نشسته بودم که آنجا یک نفر شمعی روشن کرد و مجموعه عکس‌هایی از انجمن دوستداران وصول به حق قرار داده بود. آنجا عکس‌هایی از کریشنا، عیسی، باباجی، لاهیری ماهاسایا، شری یوکوتشوار و یوگاناندا بود. می دانستم پیش از آن که در واقع مجبور باشم روی استیج بروم، کسی خواهد آمد و مرا خواهد برد. از قبل هر آنچه قرار بود درباره اش سخنرانی کنم می دانستم، پس هیچ کاری برای انجام دادن باقی نمانده بود غیر از متمرکز شدن. برای اینکه تمرکز کنم هیچ راهی بهتر از اینکه به مراقبه وارد شوم وجود ندارد. به معلمان بابت بزرگی که دارند اذعان کرده و چشمانم را بستم تا شروع به مراقبه کنم. کم کم دنیای پیرامونم تا مسافتها شروع به محو شدن کرد و وقتی انرژی شروع به افزایش کرد من یک الهام داشتم. این لحظه واحد جریان آن شب را با هزار و بعد تقریبا جریان همه چیز را در دنیای معنویم تغییر داد. در زمانی کوتاه شری یوکوچوار با این حالت نجیب بر چهرش بر من ظاهر شد، گرچه رابطه نزدیکی با یوگاناندا شاگرد او داشتم، در واقع هیچگاه به خود او فکر نکرده بودم، اما او آنجا بود. هماهنگی دم و بازدم. شری یوکوچوار همانطور که اکنون خواهم گفت مستقیماً به این نقطه رسید. او به من گفت که در هند هیچ کس حتی خداوند را بدون یک حالت روحی و قلبی خاص در نظر نخواهد گرفت و دستور بسیار ویژه‌ای به من داد که دقیقاً چگونه به طور آگاهانه با خداوند و در نهایت با آفریدگار ارتباط برقرار کنم. این چیزی است که او به من گفت: تو می توانی هر کجا باشی، اما من از یک محراب یا یک شمع ساده استفاده می کنم تا توجه ذهنیم را متمرکز کنم، حضور معلمانم را حس می کنم و می فهمم و همگی به اتفاق هم شروع به دم و بازدم می کنیم. هماهنگی با مادر مقدس. توجه خود را به مکانی روی زمین که احساس می کنی زیباترین مکان در دنیاست معطوف بنما. این مکان می تواند هر جایی باشد، چشمانداز کوهی با درختان، دریاچه ها، رودخانه ها یا یک صحرای بی آب و علف و ماسه‌ای و تقریبا عاری از حیات. هر آنچه که به نظرت زیباست تا آنجا که می توانی آن را با جزئیات بیشتری مشاهده کن. به عنوان مثال، اگر مکان مورد نظرت چشمانداز کوه است، کوه‌ها و ابرهای سفید و خروشان را مشاهده کن. جنگل و درختانی که با وزش باد می جنبند را ببین و حس کن. حیوانات را ببین، آهو و گوزن و خرگوش ها و سنجاب های کوچک. به پایین نگاه کن و آب زلال رودخانه را ببین. به این مکان و کل طبیعت عشق بورز تا زمانی که قلبت با حرارت عشقت می تپد به گسترش طبیعت این فضای عشق ادامه بده. وقتی زمان مناسب را دریافتی، با استفاده از نیت خیش عشقت را به مرکز زمین ارسال کن تا مادر زمین مستقیماً عشقی را که نسبت به او داری احساس کند. می توانی عشقت را درون گوی کوچکی قرار دهی و بگنجانی و اگر خواستی آن را برای مادر بفرست، اما این نیت توست که بسیار مهم است. سپس همچون فرزندی منتظر بمان تا مادر زمین عشقش را به تو برگرداند و بتوانی آن را احساس کنی. تو فرزند او هستی و من می دانم که او دوستت دارد. همانطور که عشق مادر وارد بدنت می شود، اجازه بده این عشق به طور کامل به هر جایی از بدنت راه یابد. اجازه بده وارد تمام سلول‌هایت بشود. بگذار به سراسر کالبد نورانیت راه پیدا کند. بگذار هر جا که می‌خواهد برود احساس کن که مادرت تو را با این عشق زیبا در بر گرفته تا تکمیل این احساس در اجتماع با مادر زمین باقی بمان. هماهنگی با پدر مقدس. در لحظه مناسب که فقط خودت آن را می دانی، بدون گسستن اجتماع با مادرت به پدرت نگاه کن، به پدر آسمانیت، به مابقی خلقت ورای زمین نگاه کن، توجه خود را به آسمان شب معطوف کن، به کهکشان راه شیری در حالی که در آسمان پیچ می خورد نگاه کن، به سیارات و ماه که به دور تو و زمین در گردشن نگاه کن، خورشید را که پس زمین پنهان شده احساس کن. عمق باور نکردنی فضا را درک کن. عشقی را که نسبت به پدر داری احساس کن. نسبت به پدر مقدس که روح تمام خلقت جز مادر مقدس است. و وقتی این عشق آنقدر بزرگ می شود که دیگر بیش از این در تو باقی نمی ماند، بگذار با نیت تو به درون آسمان برود. اگر خواستی دوباره می توانی عشقت را داخل یک گوی کوچک گذاشته و به آسمان ارسال کنی. شری یکوتشوار می گوید: عشقت را داخل گوی کوچکی بگذار و آن را با نیت خود به آسمان ارسال کن. میگوید آن را به شبکه به هم پیوسته هوشیاری پیرامون زمین ارسال کن. زیرنویس: به شبکه به هم پیوسته هوشیاری می توان آن را اینگونه فرض کرد که آگاهی الهی با عشقی بی قید و شرط زمین را همچون حالتی از انرژی در طوری از اشکال هندسی مقدس احاطه نموده است و در مراقبه زمانی که شخص خودش را به سمت این شبکه می فرستد و خواهان افزایش ارتعاش این عشق از طریق ارتباط با همه چیز است، به واسطه وحدت وجود ارتعاش جمعی همه را افزایش می دهد و به این طریق از جنبه های عمیق تر خیش آگاهی یافته و با همه چیز ارتباط برقرار می کند. اگر نمی دانی این شبکه چیست، نگران نباش، فقط کاری را که بسیاری از مردمان بومی جهان می کنند انجام بده. عشقت را به خورشید بفرست، همانند شبکه‌ای خورشید با کلیه خورشیدها یا ستاره‌های دیگر و در نهایت با کل حیات در همه جا در ارتباط است. برخی از مردم همچون هوپی‌ها در جنوب غربی ایالات متحده عشقشان را به خورشید بزرگ مرکزی می‌فرستند. این نوعی برداشت است که هر کسی ندارد، اما به همان اندازه معتبر است. یکی را انتخاب کن، مهم نیست کدام یکی را. هدف این است که عشقتان به همه جا دست یابد. شری یکوترار ادامه داد: هنگامی که عشقت به پدر مقدس به درون آسمان فرستاده شد، دوباره صبر کن تا پدر عشقش را به تو برگرداند و البته او همیشه این کار را می کند. تو برای همیشه فرزند او هستی و پدر مقدس همیشه و همیشه عاشق تو خواهد بود، درست همانند عشق مادر. هنگامی که احساس کردی عشق پدر مقدس وارد وجودت شد، بگذار هر کجا که دلش می خواهد برود. این عشق پدر توست و خالص است. تثلیث مقدس پابرجاست. در این لحظه چیزی که به ندرت اتفاق می افتد این است: تثلیث مقدس روی زمین زنده است. مادر مقدس و پدر مقدس با عشقی خالص به تو پیوستند و تو فرزند مقدس جای خالی را پر کن. طبق اظهارات شری یکوترار، تنها در این حالت خاص از آگاهی است که خدا به طور مستقیم درک می شود و بنابراین گام نهایی در این مراقبه آگاهی از حضور خداوند درون و پیرامون خیش است. در این بخش از مراقبه شری یکوترار در اصل روشی بسیار پیچیده برای آگاهی از خدا به من داد، اما پس از صحبت با بسیاری از بزرگان قبایل مختلف در سراسر جهان احساس می کنم که می توانیم راه دستیابی به این وضعیت غایی آگاهی را ساده تر کنیم. حقیقتاً ساده است. هنگامی که در تثلیث مقدس هستید می توانید به راحتی با گشودن قلب خیش برای حضور خداوند به این تجربه دست پیدا کنید. بنا به دلایلی که فقط خدا می‌داند، در وضعیت تثلیث مقدس حضور خداوند به آسانی قابل درک است. شری یکوترار نام این مراقبه را به من داد: هماهنگی دم و بازدم. خداوند همواره در همه جا وجود دارد، اما انسان‌ها همیشه خداوند را درک نمی‌کنند. مراقبه هماهنگی دم و بازدم شما را مستقیماً و آگاهانه به حضور خدا می‌رساند. برای برخی این وضعیت از آگاهی تمام آن چیزی است که برای تکمیل کلیه چرخه‌ها ایجاد شده توسط زندگی لازم دارند. و یا به گونه دیگر می توان گفت که این یک درگاه جهت دستیابی به تمام مراسم های مقدس زندگی مانند تولد من در این دنیا، ازدواج مقدس و حتی مرگ است. طبق گفته بومیان آمریکایی، حتی مراسم های مربوط به کاشت و برداشت محصولات به این ارتباط ویژه با روح بزرگ نیاز دارد تا محصولات رشد کرده و سالم بمانند. راه طبیعی همکاری با خداوند یا روح بزرگ است تا به چرخه های طبیعت برای ایجاد تعادل در زندگی کمک کند. بر اساس کتاب مقدس همانگونه که در داستان آدم و حوا توصیف شده است، ما نگهبانان باغ یا طبیعت هستیم و امروزه نیز هستیم، اما مقصودمان را از یاد برده ایم. بدون این ارتباط درونی با خداوند ما جدا و سرگردان هستیم. از این رو این مراقبه شری یوکوتشار روزنه‌ای برای بیاد آوردن خداوند و فضای مقدس قلب است و وارد شدن به فضای مقدس قلب. رفتن روی صحنه. در این لحظه شری یوکوتشار بسیار جدی شد، مستقیماً به چشمانم نگاه کرد و گفت: رانالو، می‌خواهم که امروز روی صحنه بروی و این مراقبه را که فقط به تو آموختم به هزار بیاموزی. او طوری به من نگاه کرد که انگار واقعاً چنین منظوری داشت و فکر کردم بهتر است که از او نافرمانی نکنم. سپس تعظیم کرد و ناپدید شد. به یاد دارم صدای تق‌تق درب را می شنیدم که می گفت نوبتم فرا رسیده است. یادم می آید که گیج و منگ برخواستم. نمی دانستم چه باید بکنم. برای آنچه قرار بود انجام بدهم و بگویم یک برنامه مشخص داشتم، اما اینطور که به نظر می رسید باید همه آنها را نادیده می گرفتم و به کارگر پشت صحنه گفتم که در عرض یک دقیقه آنجا خواهم آمد و درب را بستم و سریعاً فرشتگانم را فرا خواندم. آنها توصیه کردند که همان کاری را که شری یوکوتشار گفت انجام بده که سرانجام خواهم فهمید. بنابراین کار را کردم و در نهایت متوجه شدم. وقتی که در برابر هزار بودم به آنها گفتم که چه اتفاقی رخ داد و اینکه همه ما قرار است حالتی از مراقبه را که شری یوکوتشار شدیداً به انجام آن سفارش کرده است تجربه کنیم. در حالی که کلمات خودم را پیروی می کردم، هزار را از میان پله ها هدایت کردم، سپس سکوت و سعادت حکم فرما شد. مدت زیادی نگذشته بود که از مراقبه بیرون آمدم، در حالی که مرد جوانی آستینم را می کشید و می گفت تا 10 دقیقه دیگر باید برای نهار برویم. همگی در سالن به جز آنهایی که مراقبه گروه بودند، عمیقاً در مراقبه فرو رفته بودند. از افراد خواستم که آرامی بازگردند، اما برای اولین بار در عمرم عده زیادی در بین هزار یافته بودم که عمیقاً در مراقبه بودند، به طوری که نمی توانستند یا نمی خواستند از آن خارج شوند. پس از چندین بار تلاش برای بازگرداندن همه، هنوز حدود 30 نفر بودند که نمی خواستند بازگردند. افرادی را به صورت جداگانه به سمتشان فرستادیم تا آنها را از مراقبهشان بیرون بیاورند و همه آنها سرانجام بیرون آمدند، به جز مرد جوانی که گمان می کردیم باید به بیمارستان منتقل شود. بعد از شاید 20 دقیقه دیگر، در حالی که بقیه مشغول خوردن نهار بودند، بالاخره چشمانش را باز کرد. به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم این بود که چه اتفاقی افتاد. من تجربه‌ای داشتم که بعد از مراقبه با من مانده بود. هنوز هم می توانستم عشق مادر و پدر و حضور خداوند را در همه جا و در همه چیز احساس کنم. دلچسب بود. در طی سالها یاد گرفتم که با مراقبه هماهنگی دم و بازدم محتاط باشم. هنگامی که شخص وارد این وضعیت می شود، از آنجا که حس خیلی خوبی دارد نمی خواهد زود از آن خارج شود. بنابراین اگر این مراقبه را تمرین می کنید، برای خودتان زمان کافی در نظر بگیرید، تلفن‌ها را خاموش کنید و آنچه را که لازم است انجام بدهید تا اختلالی در زمان شما ایجاد نکند. بگذارید تجربه مانند گل تابستانی شکوفا شود. خیلی ساده است. حالا که هماهنگی دم و بازدم را می دانید، ابتدا پیش از آن که وارد فضای مقدس قلب شوید، همواره به این وضعیت از آگاهی وارد شوید. در غیر این صورت، اهمیتی ندارد که چه اندازه سخت تلاش می کنید تا فضای مقدس را پیدا کنید. آن از شما فرار خواهد کرد، پنهان خواهد شد، بیان که رد پایی از خود باقی بگذارد. هنگامی که به سطح آگاهی حاصل از هماهنگی دم و بازدم رسیده اید، ممکن است دریابید که هر بار چقدر راحت و آسانتر شما را به فضای مقدس قلب می برد. این مورد پسند تمام مربیانم است که از این مراقبه اطلاع دارند. معتقدم که هماهنگی دم و بازدم باعث ایجاد ارتعاش در درونتان می شود که به شما این امکان را می دهد که جام مقدس، فضای مقدس قلب را پیدا کنید. جایی که خداوند در اصل آن را خلق کرده است، خیلی ساده است. آنچه که همواره به دنبالش بوده اید، درست درون قلب خودتان است. پایان قسمت نهم. عشق، خرد و برکت الهی همواره بر همه جاری است.